الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یه روز به مناسبت بحث معانی حرفیه، ما اون سؤالی که بین مرحوم حاجی نصیرالدین طوسی و محقق حلی رد و بدل شد، این عنوان کردیم که مرحوم محقق فرمود یستحب التیاسر لأهل العراق قبله، و محقق طوسی سؤال کرد من القبله او الى القبله، معنیش این است که اگر من القبله باشه که حرامه، انسان از قبله بره اونورتر، من القبله تیاسر کنه. اگر الى القبله باشه که واجبه، الال قبله واجبه، من القبله حرامی، پس یستحب التیاسر چیه؟ محقق حلی جواب داد من القبله الال قبله، و سوال کردیم این نکتهش چیه؟ از آیون جواب رو نوشتن، منطقه مختصر ازش کم گذاشتن، وان این هست که من القبلت الى القبله معنیش این هست که بدون تیاسر قبله، تیاسرم پیدا کنن قبله دقیق تره، بنابراین هر دو قبله، اما در صورت تیاسر دقیق تره، بنابراین که جهت و قبله بدانیم هر دو قبله است، رو به جنوب در عراق بایستن قبله، یه ذره تیاسر داشته باشیم قبله دقیق تره. برای این است که قبله این نکتهش، این نوشته ها یک از آقای نوشته درست نوشته، اما این نکتهش باقی مونده، وان این از قبله اهل عراق یه مختصر به طرف چپه، اگر جنوب هم به ایستن دقیقه، اما به سوی چپ ادقه. یه معنی داره، یه معنی دیگه هم هست که خود حرم از جوانب کعبه مختلفه، یعنی کعبه وسط حرم نیست، از یه سمت حرم طولانی تره، در طرف چپ حرم طولانی تره، در جهات دیگر بعد حرم از کعبه کمتره. ممکن است اشاره به اون هم باشه، به اون سمتی متمایل بشو که حرم وسیعی تر است، نه به اون سمت که حرم کم تره، چون کعبه وسط حرم نیست. نقشه هایم که اخیراً منتشر کردن از ابعاد حرم و کعبه اگر نگاه کنید ببینید خیلی فرق داره، بعضی جا کعبه نزدیک به آخر حرمه، مثل همین مسجد تنعیم، مسجد تنعیم تا خود کعبه 6 کیلومتره، اما در بعضی جاها شاید 20 کیلومتر هم بعضی از طرفاش بیشتره. خب این سوالی بود و جوابی بود و یکی از آقایونم جواب نوشته بودند و خواستیم دیگرانم روش فکر کردند و میکردند و مطالعه نمیدادم فکری کردند و به جایی نرسید، یا فکری نکردن، هم به صحت این است که بگیم فکر کردن. بسیار خوب، اصل این بود که آیا مقدمه سوا ثواب داره یا نه. یا دقیق تر بگیم واجب غیری، چون هنوز مقدمه رو نگفتیم واجبه یا واجب نیست. واجب غیری بنابراین که داشته باشیم آیا ثوابی دارد یا نداره؟ در اینجا 5 الی 6 وجه، بعضیاش قول هست بعضیاش وجه هست. اول این است که بگه مطلقا نداره، واجب غیری مطلقا ثوابی موابی نداره، هیچ فرقم نمی کنه. در تمام موارد لا ثواب یترتب علی الواجب غیری. چی انتخاب این قول کرده؟ صاحب کفایه ایشون از کسانی است که معتقد است ثوابی نداره، و کسانی که تبعیت از ایشون کردن اونها هم ثوابی برای مقدمه قائل نیستن. به واجب غیری بگید. و اما دوم این است که یه طلب تب و مطلقا، ولو قائلی برش پیدا نکردیم، ولی بچی که یه طلب تب و ثواب بر واجب غیری مطلقا. این مطلقا ها مقابل تفصیله، تفصیل هم غریب انشاءالله میبینیم. و اما قول سوم این است که فرق بذاریم بین اصلی و تبعی. اصلی و تبعی، اصلی یعنی که این واجب غیری دو حالت داره، یا بالخصوص بهش امر میکنن ارا قمتون الى الصلاه فاغسلوا، واجب غیریه، امر اصلی داره، امر اصلی داره، گفته اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا یتطهرون ان کنتم جنبا فطهروا، یا امثال ذلک که به مقدمات امر اصلی خورده. اینجا ثواب داره چون مولا امر اصلی کرده، و چون امر اصلی کرده ثواب داره. اما دومش، صورت دوم این است امر اصلی نکرده، امر تبعیه، نماز که واجب شده عقل میگه مقدمات هم واجبه، عقل میگوید طبعا به صلات مقدمات هم واجبه. شرع مولا امری نکرده، ولی عقل میگوید طبعا لئو داره. در اونجایی که حاکم مولا و امر اصلیه، ولو واجبه غیریه باشه، چون امر اصلی دارد ثواب داره. اما اگر نه امر اصلی نداشت و تبعی بود، از باب التزام بود، در اینجا ثوابی نداره. مثل این است که بگه صدر صد این صد سلم نگه، عقل بگه. مولا فقط گفته صدر صد، اما این سب سلم وسعد الاسد اینو نگفتیم. عقل طبعا میگه وقتی که از تو خواستن سود الاسد را نصد سلم هم بکن، این طبعیه دیگه، مولا نگفتیم، عقل طبع میگه. چهارون تفصیل دیگری، فرق بذارید بین مبانی مختلفه. تا در ثواب اقام مبنا اون چی باشه؟ اون سه مبنایی که در تهذیب الاصول بود بین اونا فرق بذاریم. این تفصیل تفصیل تهذیب الاصوله، میگه علل مبانی سگانه فرق بذاریم. اگر مبنای خلاقیت نفس باشه میگیم چه تفاوت میکنه بین واجب نفسی و واجب غیری؟ وقتی به قصد اطاعت مولا چیزی رو به جامعه آوری، اون استعداد نفس حاصل میشه، اون حالت خلاقیت حاصل میشه، چون در مسیر اطاعت مولا هستی. خواه واجب نفسی باشه یا واجب غیری، به بخره تو در مسیر اطاعتی. آدمی که در مسیر اطاعته اون قدرت نفس رو پیدا میکنه، اون خلاقیت نفس، اون صفای نفس که مبدع خلاقیت هست پیدا میشه. پس اگر مبنای ما برای ثواب خلاقیت نفس باشه که گفتیم مبنا غلطه، اگر مبنا ممکن باشه لا فرق بین واجب نفسی و واجب غیری. همین خیلی خوب حالشون این میکنه. و اما مبنای دوم که قرار دادیه، بگیم ثواب و عقاب قرار دادیه، اون هم لا فرق بین الواجبات النفسیه و الغیریه. چرا؟ با اینکه این قرار داد برای مقدمات هم هست. تو آیات و روایات نگاه کنید، کسی که وضو بگیره اینقدر ثواب داره، کسی که غسل کنه، کسی که زیارت امام حسین کنه، هر قدمی که برمی‌دارد، کسی که می‌رود برای زیارت خدا، خانه خدا، این در این راه قدم برمی‌داره، نمی‌دونم اون نفقه‌ای که تهیه می‌کنه، مرکبی که تهیه می‌کنه، خب همه اینها روایت داره، ثواب داره. این همون چهارمیه، منتها تفصیل میده بین مبانی سگانه. مبنای اول مبنای خلاقیت بود، لا فرق بین الواجب النفسی و الغیری. مبنای این همش تفصیل چهارمی. مبنای دوم قراردادی بود، باز لا فرق بین هما، چون روایات برای هر دو ثواب قائل شده، هم برای واجبات نفسیه هم برای واجبات غیریه. و اما مبنای سوم که اون استحقاقه، همون طلبکاری، استحقاق مسلم، این استحقاق در واجبات نفسیه هست نه غیریه. واجب غیری کاری نکردی برای مولا، اون چیزی که کاری برای مولا هست واجبات نفسیه، یا به تعبیر ایشان اطاعت حاصل می شود با واجب نفسی. بسیار خوب، اون کاری که برای مولا کردی واجب نفسی رجا بود. اگر مقدمه رجا بیاره بدون زد مقدمه چی کار کردی؟ چی؟ باشه، اگر مقدما نفس سودمند کردی اما سود از دست نکردی، چه خدمتی کردی مولا؟ مولا سود از دست میخواست، شما نرفتی، بنابراین صد تو مقدما به جا آوردی، بی خود به جا آوردی. چه استحقاقی داری؟ به عبارت دیگر، کسی که میره برای دیگری بدنامی میکنه، اگر تمام مقدمات بدنامی رو بیاره بدنامی نکند، مزدی بهش نمیدن. بگم من رفتم نمیدم چوب بست آوردم، چکار دار بست آوردم، چکار کردم، کلنگ و پیشه آوردم، کاری که نکردی برای اینا، حالا همه مقدمات هم فراهم کردی، چه استحقاقی داری؟ چه تبری از من داری؟ عرفاً کی مزد میده برای مقدمات بنایی؟ تا به حال شما مزد داری برای مقدمات بنایی؟ اگه یه عجب و عجب نزداشته تدارکش هم دیده، یک سال هم رکتده، همین یه عجب و عجب نزداشته به شما ایده؟ کی پر میده؟ عجب تا حال اجازه به این مسئله رو بگذارم. حبه نهان علا حاضا اجازه بدید صحبت این است، مبانی و سگانه را از هم جدا میکنید، شما را مخلوط میکنید. اگر مبنای خلاقیت باشه هر دو مساوی هم واجب ایلی رفت، اگر مبنی قراردادها باشه قرارداد شهر بر هر دو ثواب گفتیم، اما اگر مبنای استحقاق باشه کسی که زیر مقدمه به جانه آورده طلبی نداره، یه نفر آمد تمام ابزار و وسائل و آورد برای بنایی کردن نجاری کردن برای کندن یه چای در اینجا، اما سر سوزن برای شما کاری انجام نداد، مقدمات که بودش نمیده کسی بگذارم. و اما قول پنجام میرسیم مبنای خودم، و اما قول پنجام تفسیر اجازه، و اما قول پنجام حالا یه خود اجازه اقوال همه شد بگم، بعد دلیل خودمون رو بگم، مختار خودمون رو بگم، شاید این سوالات در اینجا حل بشه. و اما قول پنجم این است، فرق بگذاریم بین اونجایی که مقدمه رو به جا میاره به قصد توسل الازه به مقدمه، و بین اونجایی که بدون قصد توسل است. اگر با قصد توسله میگه من نفس سلم کردم برای این که بروم علی صحب که اطاعت مولا کنم، به خاطر اطاعت مولا من این کار کردم، من این زاد و توشه رو برای مکه فراهم کردم، اگر این بوده باشد این نفسی یه ثواب. اما اگر لا به قصد توسل، شما همینو تفریحا رفتی به سوی مکه نه به قصد انجام اعمال، نه به قصد مناسک حج، چه سیابی داری؟ به قصد تفریح تفرج رفتی، بعدم که رفتید اونجا گفت که ای داد بیداد چقدر ما بی سعادتی، مردم ببین از راه‌های دور میان داری مکه، ما اینجا هستیم مکه، اعمال به جا نیاریم، میانیم به جا میاریم، در اینجا بر مقدمات ثوابی نیست، چون شما به قصد توسل به جا نیاوردیم. اما در صورت اولا قائل به این سخن هم محقق نائینی هم و هم تلمیز ایشان در محاضرت، هر دو، ولی بین استاد و شاگرد یه تفاوتی هست. استاد میگوید ثواب چه میدن؟ ثواب مستقل و جداگانه نمیدن، همون گوشه ای از ثواب ذل مقدمه است که مقدمه را در بر میگیرد. وقتی به قصد توسل باشه، از اون موقعی که مقدمه رو به جا میارید در واقع مشغول اطاعت مولا است، ثواب ذل مقدمه پخش میشه. اما تلمیز ایشان در محاضرت میگه نه، مقدمه یک ثواب مستقلی داره، اگر به قصد توسل باشد ولی مقدمه هم ثواب مستقل، کل واحد ثواب جداگانه دارد، همین و همان سمرش میرسیم. میگن سمرش چیه؟ سمرش میبینیم شاید فرق داره با هم. خب تا به اینجا چند قول شد؟ پنج. و اما یه احتمال ششمی هم ما میدیم در مسئله که اصلا مختار ما هم همین ششمه، و همین از به قصد توسل که به جا میاری علاوه بر توسل موصل هم باشد. المقدمه الموصله التي یعطا بها به قصد توسل، با دو شرط ثواب میدن. اینکه مقدم مقدمه موصله بشه، یعنی به ذیل مقدمه بره. دوام این است که قصد اصلا هم به جا بیاری. مثل چی؟ مثل این است که شما وضو گرفتی قصد نماز، بعدا نماز هم با این وضو بخون. وقت فرق این ششمی با پنجمی چیه؟ اگر وضو گرفتی به قصد نماز بعد منصرف شدی، نخوندی نماز، نخوندی پس ثوابی نمیدم. اصلا ما میرسیم، ما اصلا مقدمه مصدر واجب میدونیم، اصلا قید مقدمه مصدر ما واجب نمیدونیم. از اینجا تا مکه رفتی، بعد که رسیدی نزدیک مکه گفتی چی کاریه که آدم بلند بشه ای دوری خانه به چرخه بین ثواب و مزه بگذه؟ فکر کن بابا، برگشت، برگشت غیر کرد و آمد. بله، اگر به قصد توسل باشد و مانعی پیدا بشه مثل مولند رفت تا اونجا و انشاءالله مرحوم شد، خیلی خوب. اگر اینطور باشه مانعی پیدا بشه ما اینو میگیم، اما اگر قصد توسل داشت و رفت و اختیاراً ول میکرد، ما همچین مقدمی اصلا واجب نمیدونیم. ما میرسیم در بحث بجور مقدمی، ما از طرفدارار مقدمه موصله هستیم، باید برسیم یه مانعی پیدا بشه. لولا مانع باید منصرف نشه. پس قصد توسل به تنهایی کافی نیست، موصل بودن هم شرط برای ثواب. الا ان یمنعه مانع غیر اختیاری، اون مانع غیر اختیاری من بحث نمی کنند، اونجا بعید نیست که قائل به ثواب بشی. حالا اجازه بدید وضو، چون خودش یکی از مستحبات ذاتیه، میگن وضو ثواب داره، وضو خودش مستحب ذاتیه. شما وضو رو مثال نزنید، مثال بزنید مثلا لباس که آب کشیده است، آماده کرده است برای نماز، ولی باید داشت نماز نخون، گفت صدای نماز نداری. حالا یه ثواب بهش میدن لباس آب کشیدی ولی نماز نخوندی؟ نه، باید این مقدمه به قصد توسل که هست موصله هم باشه تا ثواب مترتب بشه. حالا این اقوالش اشکانه، اجازه بدید، اجازه بدید. بله، تاثر ثواب شما که نمیذارید من جهتشو بگم، جهتشیه، جهتشو میگم. خب ما در اینجا اول بیاییم بر قول مختار خودمون که ششمی هست، ما معتقدیم که ثواب مترتب است بر مقدمات، مقدمات به شرط قصد توسل و به شرط ایصال، و دلیلمون بیاریم تا حال بقیه اقوالم یواش یواش روشن بشه، حال بقیه اقوالم روشن بشه. سوال مستقل دلیل ما باز میریم سوال مبانی سگانه یا مبانی دوگانه که داشتیم. ما میگفتیم سوال تفضل یا استحقاقه، عرض کردیم تفضل، منتها لیاقتی برای تفضل هم لازمه، نوعی شایستگی و استعداد برای تفضل لازمه. بخود خداوند تفضل نمی کنی. اگر ممنوعیم بود آدمی که به قصد اطاعت خداوند از اینجا بلند میشه می رود به سوی خانه خدا، آیا این لیاقت تفضل الهی را کسب می کنم یا نمی کنم؟ به وجدان میکنه. این همه راه ها رو در بیابان گرب شوق کعبه خواهی زد قدم، حالهای مقیلان رو هم تحمل میکنه، نراحتی ها هم تحمل میکنه، همه کار میکنه. خب این اون لیاقت تفضل الهی رو پیدا میکنه. اگر معیار این است در مسیر اطاعت حق باشه، ما در مقدمات احرام بحث نمی کنیم، ما در مقدمات واجب واجبات غیریه داریم بحث می کنیم، مسئله حرام یه مسئله دیگری است انشاءالله بحث. ما فعلا بحثمون در مقدمه واجب و در ثواب مقدمه واجب، یا به تعبیر بهتر ثواب واجبات غیریه. شما چیکار احرام داری حالا؟ من میگم وقتی مبنای ما تفضله، تفضلم بر پای استحقاقه، استحقاقم یعنی لیاقت قابلیت. خب کسی که میره به خاطر رسیدن به کعبه این همه زحمات بر خودش تحمل میکنه، آیا این لیاقت نداره؟ استحقاق نداره؟ داستانی نقل میکند یکی از مفسرین در تفسیر بعضی از آیات مربوط به همین مسئله حج، ظاهرن میگه رفته بودم به مکه، وقت دیدم کسی مشغول مثلا طواف، حالا با کم زیادش داستان جزئیاتش دقیق تو ذهن من نیست ولی اساس اینه، سال مردی رو در اونجا دیدم و سال کرد از من، گفت از کجا تو می آیی؟ گفت من از فلانجا می آیم، 4 ماه در راه بودم. گفت او تو که همسایه مکه ای، من رو از کجا میام؟ جایی که من میام چندین سال در راه هم، وقتا راه که میفتدن گاهی وقتا تو راه که میرسدن نفقه تمام میشد، میموندن یه جا کارگری میکردن، دوباره پول جمع میکردن، راه میفتدن، گاهی 2 سال 3 سال ممکن بود تو راه بیفتن. وقتی از خانه حرکت کردم این محاسن سفید منو میبینی؟ یک نخ سفید درش نبود، همش سیاه بود. من حرکت کردم از اونجا، این محاسن تو راه مکه من سفید کردم و به اینجا رسیدم. تو میگه 4 ماه تو راه بودم، تو همسایه مکه هستی، تو راه زوری نیامدی. بعدم مناجاتی با خدا کرد و سیغه ای زد و بیهوش شد و زمین افتاد. یا عالمی برای خودش داشت این آدم، پیداست کسی که یه همچین راه طولانی رو با عشق پی می کند، یا آدمی اهل سیر سلوک معنوی باطنی روحانی. حالا من میگم یه همچین آدمی که از خانه شرکت کرده، تمام موهای سفید بوده، سیاه بوده، حالا من که گرسیده سفید، خدا چیه این نمیده؟ در موقع این لیاقت پیدا نمی کنه، اون استعداد نفس برای فرزمان تفضل، صحبت تفضل الهیست. آیا این لیاقت تفضل نداره؟ مبنای ما لیاقت تفضله. بحث در این است آیا اون لیاقت، اون شایستگی، اون قابلیت برای تفضل مولا با این مقدمات طولانی مشکل پیدا نمیشه؟ اصلا پیدا میشه؟ این جای بحث نیست، جای ایراد و تردید نیست. به خاطر هرچی میخواد باشه، به خاطر برای خدا حرکت کرده. بازم میگه به خاطر عمل، برای خدا حرکت کرده. این مقدمات واجبات غیریه برای خدا رو جا آورده، جوانیش رو تبدیل به پیری کرده. این لیاقت تفضل الهی داره یا نداره؟ این جواب من بدید. داره که داره، یه لیاقت بگید نداره. خب لیاقت داره. بنابراین روی مبنایی که ما در باب ثواب داشتیم که معیار تفضل الهی و این تفضل هم بر پای لیاقت ها و آمادگی ها هست، این در اینجا حاصله، منتها به شرط این که به قصد تفضل به جا بیاریم. بعدم موصله، نه بابا به همه مقدمه میگم، خود این مقدمه لیانت ایجاد میکنه. همون لیانت در حالی که داره سه سالی که میره رو به سوی خدا، صفای نفس پیدا میکنه، لیاقت پیدا میکنه، آماده برای تفضل الهی میشه. هنوز هم به مکه نرسیده است. نقول شما مکه نرسیدم از دنیا رفت، همانی این پیدا شد، مسلم این لیاقت تفضل الهی داره بدون شک. خب از فعلا ذالک ما آیات و روایاتی داریم که اینها میگه ثواب مترتب میشه، ظاهرش هم ثواب ما به اون مقدمه موصله به قصد توسله، ظاهرش ثواب مال مقدمه موصله به قصد توسله، برای خاطر این اطاعت خدا اینو به جا آوردی و بعدن هم پشیمان نشدی برگردی ادامه داری راهو. آیات روایت داری اینا ثواب داره، شما توجیه میکنید اینا رو، تعبیر میکنی. عرض کردم معیار موصله است لولل مانع القهر، این قید دو دار سبار گفتم دیگه، لولل اختیاری پیدا بشه سوابش نمیدن تا اونجا را قوه کن بابا، حد چیه مگرش این سوال نداره. اما این وقت اونجا جلو شد گرفتن نذاشتن، مانع قهری پیدا شد. ما در اینجا هم قائل ثواب هستیم، معیار ثواب و تفضل میدانیم، تفضلی بر مدار لیاقت و استحقاق عبودیت و این معنا حاصله. عرض کردم از الازالک آیات روایات، شما این آیات روایات چرا توجیهش کنیم؟ از جمله میگم آیه 120 و بله آیه 120 و 121 سوره توبه دو آیه داریم، هفت تا چیز رو میگه و میگه همه اینها رو میدویسن دونه دونه ثواب میدن. چه توجیه میکنید؟ ما کانال اهل المدینه سوره توبه آیه 120 و 121، ما کانال اهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخنثة في سبيل الله ولا يطعون موطا يغيظ الكفار الا كتب لهم به عمل صالح ولا ينالون، اینم هست، ولا يطعون موطا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نیلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. در اینجا هفت تا چیز، این هفت تا چیز که میخوانم خوب دقت کنید، برای بحث بعدی به درد میخوره. بعضی جز مقدماته، بعضی جز ملازماته. این آیه میگه ملازمات رو هم ثواب میدن نه فقط مقدمات. اولیش این است که لا یصیبهم ظمأ تشنگی، دومی نصب خستگی، سومی مخمصه گرسنگی. خب این سه مقدمه که نیست، جز مقارناته در این مسیر جهاد الالله. تشنی هم آدم میشه، تشنگی مقدمه راه رفتن نیست، جز لوازمی. خسته هم میشه، گرسنه هم میشه، این سه جز لوازمی. زمعون تشنگی، نصبون خستگی، مخمستون گرسنگی، اینا رو دونی دونی می نویسن ثواب بدن. بعد ولا یطعون موت هم یقیب کفار، این مقدمه شما جاده هایی می روید که این جاده ها باعث خشم دشمنه، مقدمه ایست برای خشم اون. دشمن هم وقتی به خشم آمد تواناییش از دست میده و شما میتوانید بر او پیروز بشید. گاهی میگه همینگن باید کاری کرد که در میدان جنگ دشمن عصبانی بشه، عصبانی که بشه دیگه قدرت تصمیم گیریش ضعیف میشه و شما زودتر میتوانید پیروز بشید. در واقع ولای تعون موتن یغیظ الکفار این اون جنبه مقدماتی داره. بله بله. و اما پنجمی، یا ینالون من عدو نیلا، یعنی چه؟ کی میدونی این جمله یعنی چه؟ ها یعنی ضربه ای از دشمن نمیخورن. لا ینالون من عدو نیلا، یعنی دشمن نائل میشه به این که به اینا یه ضربه بزنه. هر ضربه ای که از دشمن میخورن، خب منظور ملازماته، مقدمه جواب که نیست، یه دل عوارضه نیست. گاهی در جواب انسان ضربه میخوره، گاهی هم ضربه نمیخوره. پس تا به اینجاش یکیش مقدمه بوده، چهار تا جزء لوازم بوده. بعدش ولا ینفقون نفقتا صغیرتا ولا کبیرا، این ششمی، انفاق نفقه صغیر و کبیره، این جزء چیا هست؟ جزء مقدمات دیگه، جواب خرج داره، ساتوشه داره، مرکب داره، سلاح داره. سابقه بر این هم که حکومت اسلامی در زمان پیغمبر یه روز عرض کردم تمامی لشکریان اسلام در عصر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همه بسیجی بودن، همه تازه بسیجی هم بودن که با بسیجی امروز فرق داشت. بسیجی امروز آب و نان و اسلحه دولت میده، بسیجی اون روز آب و نان و اسلحه و مرکبش هم خودی شوهر میداشت. خب اینا هر نفقه ای که انفاق کنن فی سبیل الله، این جنبه مقدمی دارن. تا اونجایی که میفرماید ولا یقطعون وادیا، این جزء مقدمه است یا جزء ملازماته؟ هر دو میتونه باشه. لا یقطعون وادیا، رفتن و سوی میدان و برگشتن، هر دو. این داره لا یقطعون وادیا اگر سوابش میدن، در رفتن و سوی میدان و جنگ سوابش میدن، برگشتن سواب میدن. وادی در ره، در ره ها زحمت اضافی داره تا این رفتن مالا آمدن، بالخصوص روی این قرآن انگوش گذاشته، میگه اینم ثواب میدن. گاهی جز ملازمات و لوازمه و گاهی جز مقدماته. خب حالا این آیه از این هفتا لااقل دو تاش یا سه تاش جز مقدماته، چهار تاش جز مقارناته، دیگه همه اینها رو می نویسد خدا. لا یزی و عزیر المحسنین کتب بهیم لهم بهی عمل صالح. خب اگر اجر و مزد قرار دادی، خب خدا قرار داده برای اینها. شما رو همه اینها توجیه کنی، معلوم آخون ها رو خواهیم دید اینها رو توجیه می کنی. چه توجیه؟ چون این آجیب توجیه داریم و چرا ما بیم اینها رو توجیه کنیم؟ نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما هم دلیل عقلی و هم دلیل نقلی میتونیم بیاریم برای این که اگر به قصد توسل باشد و موصل باشد با این دو قید ثواب میدهند. الا ان یمنع مانع، اما اگر به قصد توسل نیست و موصل هم نیست، ثوابی به اون نخواهند داد. منتها چیزی که باقی میمونه، ما اقوال دیگر رو باید
بحث کنیم. منتها قبل از آنی که اشاره کنم، فردا که میدانید انشاءالله به مناسبت میلاد مسعود بانوی اسلام تعطیله و ساعت 10:12 ما جشنی در منزل داریم، پس فردا چهارشنبه انشاءالله در هست. خیال نکنیم منگم بین تعطیل اینو این حرفا در فرس و این بحث انشاءالله روز چهارشنبه تکمیل خواهیم کرد.